به دلیل اینکه به هر ترتیب کاروانسرا عمدن تو نقطه‌ای واقع شده از دوردست دیده میشه، اون احساسی که غالبا یه در واقع گردشگر در واقع میخواد تو فضایی که در 400 سال پیش درست. به زبان ساده از کیلومترها فاصله این کاروانسرا دیده می شده. امروز هم می خواهیم به لحاظ بصری، حالا که واقعا 300 کیلومتر مسیر 300 خورده کیلومتر مسیر شاهرود تا سبزوار همش در واقع مرتع هست، این رو اگر تأسیساتی قرار هست ما پیش بینی کنیم در فاصله های حساب شده تر کاروانسراها بتونن در واقع همون منظره خودشون رو حفظ کنن. در این حال اون بحثی که جناب عالی اشاره کردید واقعا همون خدماتی که 400 سال پیش به اشخاصی که از این مسیر مسافرت میکردن، حالا به قصد تجارت شاید خب و بحثای دیگه، همون خدمات رو امروز با خدمات امروزی ولی داخل همین کاروانسراها داریم انجام میدیم.
بله.
چون عملاً هم تو اون فاصله از شهرها و در مسیر جاده خیلی نمیشه تصور کرد. مثلا من میخوام بگم خدمات دیگه‌ای که تو شهرها هست تو اون قسمت جاده سنخیتی نداره برای اینی که مراجعه کننده به اونجا داشته باشه.
الان چقدر پیشرفت کرده مثلا این کارهایی که از این دست انجام
میشه؟ تقریبا میشه گفت ما اون کاروانسرایی که اگر آیه هاشمی در ادامه میگن ما 5 تا کاروانسرا که در واقع به لحاظ مالکیت، این یه بحث مهمی است.
بله.
من گفتم بیش از 30 کاروانسرا داریم تو استان، 5 تاش به لحاظ مالکیت مال ما هست. خیلی از این کاروانسراها عمدش اوقاف هست و نهادهای دیگه، حالا به دلیل مسائلی که بوده در اختیار نهادهای دیگه است. اونی که در اختیار ما بوده الان واگذار شده، دهنمک همین الان داره خدمات میده، میاندشت قسمتیش داره خدمات میده و اون کاروانسرای دیگه در حال مرمت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای رستگاران. من عذرخواهی میکنم میان این 4 جنس مذکری که اینجا نشستن، من خرمی، آقایان یغماییان، رستگاران و هاشمی، فکر میکنم که آقای رستگاران جوانترین ما باشه، کمی دیوارش رو کوتاه گرفتیم، با مظلومیت تمام هم نشسته. اجازه میخوام رفت و برگشتی داشته باشیم. به محض برگشت بحث رو با آقای رستگار ادامه خواهیم داد.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی، تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. شات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم مثل منو داری تو چشمات اینو میخونم سرشارم از عطر تو تو به من زندگی دادی چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. رواق تماشا خدمت شما تقدیم میشه با محوریت جاذبه‌های گردشگری استان سمنان. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم پرستو فخاریان، کارشناس عرصه گردشگری و از روزنامه نگاران این حوزه، جناب آقای مصطفی اغماییان، معاون میراث فرهنگی استان سمنان، مهندس هانی رستگاران، مسئول ثبت و تعیین حریم میراث ملی و جهانی استان سمنان، و مهندس سروش هاشمی، کارشناس مسئول حفظ و احیای میراث فرهنگی استان سمنان و ناظر صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی. وعده کرده بودیم به محض بازگشت بحث رو با آقای رستگاران در حقیقت آغاز بکنیم. خیلی کوتاه بگم، همواره این نکته رو در برنامه بهش اشاره داشتیم، وقتی که دعوت میکنیم از کارشناسان خبره و زبده برای حضور در برنامه رواق تماشا، همه دوستان از تحصیل کرده های عرصه دانشگاه هستند و خب در بحث های تخصصی ناگزیر از برخی از کلمات و لغاتی که شاید ملکه ذهن شده دارن استفاده میکنن. معادل های فارسی رو عرض میکنم: گرید، درجه، مکانیسم، فرایند، پتانسیل، ظرفیت، کلاسه، طبقه بندی، پارت، بخش. خب جناب رستگاران، تا دلتون میخواد شما زمان دارید. اول اگر خواستید میخواید به نقدها پاسخ بدید پاسخ بدید، و در ادامه هم درباره صحبت دوستا در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
و بابت اینکه در فصل دوم نرسیدیم که با شما گفتگو کنیم، من به شخص عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
تمنون.
خواهش میکنم. به هر حال خب دوستان هم خیلی صحبت‌های مفیدی رو ارائه دادن. بزرگواری. ولی خب اگه اجازه بدید یه مقدار وقت هم بیشتر
خواهش میکنم بفرمایید،
من تقسیم بندی کنم در چند بخش، بتونیم به چند تا موضوع حالا اشاره بکنیم.
در خدمت.
اجازه میخوام اگر حالا جسارت نباشه در بخش اول پاسخ حالا دو تا موضوعی که مطرح شد در خبرهایی که دوست عزیز دامغانیمون در واقع ارائه دادن راجبش صحبت بکنم. یکی موضوع نمایشگاه ها رو مطرح کردن.
بله بله.
که آقای دکتر مونسان این رو فرمودن، به واقع همین طور هست. واقعا شرکت در نمایشگاه های علل خصوص بین المللی یک تجربه است که از جایی که شروع شده و جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های بین المللی چه در حوزه صنایع دستی، گردشگری یا میراث فرهنگی شرکت کرده، سال به سال تجربهش افزوده شده. ما سال 2017 در نمایشگاه تاپ رضای فرانسه که نمایشگاه ویژه گردشگری هست و معرفی در واقع جاذبه های کشورهای مختلف، یک نمایشگاه خیلی سطح بالا هست بعد از فیتور در واقع مادرید که سالانه برگزار میشه. استان سمنان شرکت داشت در این نمایشگاه، غرفه‌ای رو داشت و در واقع جاذبه هاش رو تونست ارائه بده. در پاریس این نمایشگاه برگزار شد و ما واقعا فیدبک های خیلی خوبی رو دیدیم،
بازخورد های
خیلی خوبی رو دیدیم. والا عذرخواهی میکنم از عبارات در واقع حالا انگلیسی استفاده میشه، خیلی خوبی رو دیدیم به لحاظ اینکه خب شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های در واقع یک استان یا یک شهر یا یک منطقه، مهمترینش اون نمود بین المللی که ارائه خواهد داشت. به جهت اینکه حالا اون بحث ورود ارز هست، بحث رونق اقتصادی هستش که میتونه صنعت گردشگری به عنوان کم در یعنی ترجمه میشه کم هزینه ترین و پردرآمدترین صنعتی هستش که امروز واقعا در جهان مطرح هستش.
بله.
ما هیچ صنعتی رو نمیشناسیم که با کمترین در واقع سرمایه گذاری اقتصادی بتونه بیشترین بازده رو داشته باشه. واقعیت این هستش که داریم سال به سال تجربه میکنیم و این تجربیات ما بعد از اندوخته شدن، جمع شدن، نتایجش همین میشه که سال به سال توی نمایشگاه ها میدونیم که باید چی کار بکنیم و چی رو باید ارائه بدیم و اون جامعه هدف ما چه کسانی هستن برای حضور. حالا این بحث رو ازش بگذاریم. نکته رو اشاره کردن در ارتباط با ثبت مشاهیر که فرمودن که جناب دکتر مونسان در واقع مصاحبه‌ای داشتن که ارتباطی با وزارت میراث فرهنگی موضوع مقوله نداره. واقعیتش همین طور هست. ببینید موضوع مشاهیر در حیطه در واقع وظایف سازمان میراث فرهنگی اساسا تعریف نشده، چون ببینید ما یک نهادی رو داریم به نام یه بخشی رو داریم در واقع در یک نهادی که هم سازمان کتابخانه ها و اسناد ملی باشه به نام حافظه جهانی. وظیفه حافظه جهانی یک دبیرخانه ای داره، مستقل هست و کار خودش انجام میده. دقیقا همین هست، یعنی مطرح کردن میراث زنده، میراث یعنی یا میراث زنده یا مشاهیر، حالا در واقع اون افرادی که در گذشته اعتباری رو داشتن، نامی رو داشتن یا امروز همواره این نام ادامه داره، مثل سعدی، حافظ، عطار نیشابوری که خودتون اشاره کردید، ابو ریحان بیرونی و قصال حاضر. به این جهت عرض بکنم حضورتون که حالا در حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگی خیلی خب مباحث دیگه‌ای هم هست، یعنی داره خدمات خیلی زیادی داره انجام میشه، از جمله همون ثبت میراث ناملموس جهانی که به عنوان مثال عرض بکنم حضورتون. مثلا ما چوگان رو ثبت جهانی شده، در فهرست یونسکو ثبت شده، واقعا افتخار بزرگی بود برای ما، بازی چوگان یا شیوه در واقع پخت نان لواش. اینها در واقع مواردی هستش که یا نوروز که از همه چیز مهمتر هست، یعنی ما واقعیت اینه که نوروز رو که ثبت جهانی شد یک افتخار بین‌المللی بود برای ما و اون 11 کشوری که توی پرونده میراث جهانی نوروز حضور دارن. ولی خب علی‌القاعده بحث مشاهیر تو حوزه میراث تعریف حداقل به لحاظ سازوکار قانونی حداقل تعریف نشده.
مگه ورود به حوزه وزارت ورزش به ثبت چوگان جز تعریف‌های وزارت میراث فرهنگیه؟
بله. ببینید ما میگیم میراث ناملموس، میراث ناملموس کنوانسیون بین المللی 2003 هست که ما عضوش هستیم، جمهوری اسلامی ایران در مجلس مصوب شده و عضو این کنوانسیون شده است. وظایف و اختیارات میراث ناملموس بر اساس قانون به سازمان میراث فرهنگی وقت و وزارت امروز اعطا شده در واقع به لحاظ قانونی. در حوزه مشاهیر اتفاق نیفتاده، یعنی در اتفاق نیفتاده که خب نهاد خودشو داره، یعنی نهاد مستقل خودشو داره، ورود پیدا میکنه و این کار رو انجام میده. و در ارتباط با ثبت همین میراث جهانی که خدمتتون میگم، شاید ما متخصص نباشیم تو خیلی حوزه ها، مثال میزنم همین جنگل های هیرکانی، متخصصش سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و سازمان های متولی دیگه هستن. ما صرفا وظیفه ورود در واقع به این پرونده، تدوینش و طرحش در اجلاس یونسکو و دفاع از این پرونده رو داریم، ولی خب خیلی از نهادها و ارگانها و سازمانهای داخلی و خارجی در این مقوله دخیل هستن. چوگان هم همینطور، وزارت ورزش جوانان و تمام در واقع اون ظرفیت علمی که داره به کمک این پرونده اومدن برای ثبتش، آماده سازیش و حالا قرارگیری در فهرست
جهانی. بسیار عالی. من قطعا صحبت‌های شما در این حوزه قانع شدم. به شخصه بابت نقدی که مطرح کردم آقای مونسان، اگر صدای منو میشنوید عذرخواهی میکنم، کماکان به عددهای درشت و دوست داشتن صفرهای زیاد مقابل عدد شما نقدی جدی دارم. خب در خدمت.
خواهش می‌کنم. حالا در بخش در واقع سومی که خدمتتون هستم، لازم میدونم که موضوع خیلی مهمی رو بگم که شاید برای شنوندگان شما اون جذابیت و همون قلقلکی که خودتون فرمودید رو ایجاد بکنه توی ذهنشون، که اصلا دلیل این که مراجعه بکنن، یعنی در واقع بازدید بکنن از استان سمنان چی چیزهایی میتونه باشه. ببینید، ما میریم سراغ در واقع بحث بکنیم راجع به اون چیزهایی که شاخص هست تو استان سمنان.
بله.
میگیم گردشگری میخواد بیاد، خب باید یه سری شاخصه ها براش وجود داشته باشه، وگرنه علل قاعده خب همین کاروانسرا تو خیلی از استانهای دیگه هم هست.
درست.
یا به عنوان مثال بناهای تاریخی، به هر چی که شما فکرشو بکنید، بالاخره ایران در زمان مهندس بهشتی که رئیس این سازمان بود، یک شناسایی، بررسی شناسایی شد، بیش از 1,000,000 اثر تاریخی شناسایی شد در ایران. یعنی این یک گستره خیلی وسیعی از به لحاظ فرهنگی و تاریخی. ولی در استان سمنان چیزهایی که ما میتونیم ازش نام ببریم به شاخص هست، همونطور که مهندس یغمایان هم بهش اشاره کرد، کاروانسرای میاندش، به لحاظ اینکه بزرگترین کاروانسرای ایران خاورمیانه و حتی من میتونم فراتر از این پا رو بذارم و بگم دنیا، چون واقعا ما نداریم خارج از این حیطه جغرافیایی، حیطه فرهنگی جغرافیایی دیگه نداریم جایی که کاروانسرایی وجود بله. داشته باشه، حالا نه تو چین، نه تو اروپا، نه در شرق آسیا. و جالبه کوچکترین کاروانسرای ایران هم باز مجددن توی استان سمنان هست و اون کاروانسرای قوشه هست که احتمالاً دوست دامغانیمون باید بشناسه. این هم در واقع یک نکته خیلی جالبی که شما اگر از مسیر تهران حرکت بکنید و برید به سمت شاهرود که برید انشالله جنگل ابر رو ببینید از نزدیک. بله. که اون هم ویژگیش، یکی از ویژگی مهمش اینه که بیش از 130 گونه خاص و منحصر به فرد گیاهی، پوشش گیاهی، جانوری و حضور شما عرض بکنم که درختان خیلی ویژه و خاص داره که در همین پرونده ثبت میراث جهانی جنگل های هیرکانی هم وجود داره. خب دوستان میخوان برن تو این مسیر قرار بگیرن و برن اون رو ببینن، در مسیرشون میتونن کاروانسرای گوشه به عنوان کوچکترین کاروانسرای ایران رو ببینن، بعد برن بزرگترین کاروانسرای ایران هم در فاصله 200 کیلومتریش ببینن که کاروانسرای میاندش باشه. خب این یک بحث. موضوع دوم اینه که ما بیش از 130 قلعه ثبت شده در فهرست آثار تاریخی ایران داریم.
بله.
یعنی به لحاظ قلعه های قلاع در واقع تاریخ جمع قلعه هست. خب این پتانسیل ویژه‌ایه و جالبتر این که 400 تا قلعه شناسایی شده که حالا 130 تا ثبت شده، ما باقی هم هنوز ثبت آثار ملی نشده، ولی 400 تا قلعه وجود داره. یعنی ما میتونیم به جرئت بگیم، اگر حالا جایی کسی روی این بحث نقد داره، ما میتونیم بگیم بیشترین قلعه ها رو ما تو استان سمنان داریم. بله. هم قلعه های نظامی دفاعی و هم قلعه های مسکونی. و جالبتر این که چون باز دوستمون دامغانی هستم، بهتره این نکته رو اشاره بکنم که بیش از 80 قلعه از این تعداد قلعه هایی که من گفتم در دامغان هست. یعنی بیشترین قلعه ها هم باز ما توی شهرستان دامغان داریم. تو هر روستایی که شما وارد میشید یک قلعه مسکونی بود.
چقدر عالی.
یعنی از این تعداد روستاهایی هم که هستن، جالب اینه که ما قلعه ها رو میتونیم ببینیم. پس اینم یه ویژگی خیلی خاص دیگه هستش که میشه در واقع بهش رجوع کرد. مقوله بعدی باز بحث ثبت جهانی ما هستش در استان سمنان. مجموعه چشم علی که در محور مواصلاتی دامغان در واقع در جاده گلوگاه حالا قرار گرفته، یک مجموعه تاریخی استثنایی هست به لحاظ اینکه یک باغ ایرانی منحصر به فرد در اون قرار داره. این داره امسال انشاءالله بتونیم ما این رو الحاق بکنیم به پرونده ثبت جهانی باغ ایرانی که تقریبا 7-8 سال پیش در فهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفت. این مجموعه خیلی خوب منحصر به فرد شاخص است به لحاظ سیستم سنتی تقسیم آبی که در گذشته داشته، باقی که در واقع وجود داره در اون و بنایی که روی آب قرار گرفته، یعنی درون آب قرار گرفته. دو تا کوشک هست داخل این مجموعه، بله. که یکی بیرون آب هست و یکی داخل آب قرار گرفته. دقیقاً سازوکار و ساختار در واقع فنی و اجرایی اون مثل سی و سپله، که در واقع هر چقدر که آب در معرض آب قرار بگیره سازش سالمتر میمونه و بقای اون در واقع استمرار پیدا میکنه. این هم دقیقا همینه، با این تفاوت که البته آب اونجا قطع نشده، همچنان هست، چشمه علی توی استخرش همیشه آب داره، چون یک چشمه طبیعی بسیار بسیار با دبی آب بسیار بالاست و همواره اونجا آب در جریانه، که این بناها هر دوتاشون خدا رو شکر سالم هستن و الان هم داره در فهرست جهانی یونسکو قرار میگیره و خب مخاطبان خیلی زیادی هم داره.
درسته.
علی‌القاعده. این هم یک نکته دیگه هست. دو پرونده ثبت جهانی در حال حاضر در جریان هست. یکی پرونده ثبت جهانی راهن جنوب به شمال ایرانه که در دوره پهلوی در واقع احداث شده.
بله.
راهن، مسیر راهن. این امسال انشالله میره به در واقع در فهرست موقت قرار میگیره و بعد هم ثبت جهانی میشه. بیش از 34 پایگاه یعنی ایستگاه و پل‌های تاریخی که در این قضیه قرار داره در راهن جنوب به شمال کشور در استان سمنان قرار گرفته، از گرمسار، سمنان، شاهرود و میره به سمت شمال که در واقع حالا دیگه ساری و اینها هستش که در واقع توی حیطه جغرافیایی استان مازندرانه. این محور رو هم ما داریم. از در واقع یک پرونده دیگه هم هست که سالهای بعد قرار هستش که در واقع روش داره الان در واقع کار میشه که سالهای بعد بره برای بحث ثبت جهانی، کاروانسراهای ایرانی هست. عنوان این پرونده کاروانسرای ایرانی است که در برگیرنده خب گستره وسیعی از کاروانسراها هست در کشور، ولی باز ما یک افتخار دیگه داریم که بعد از اصفهان بیشترین کاروانسرا رو در این فهرست داریم که 8 کاروانسرا ما قرار هست که در فهرست جهانی یونسکو هم قرار بگیره. یعنی من فکر میکنم اگر یه گردشگری بخواد به سمنان رجوع بکنه، علاوه بر میراث طبیعی خاصی که وجود داره و میتونه ازش استفاده بکنه، حالا به لحاظ آب و هوایی اون در واقع تفاوت‌های آب و هوایی که وجود داره، میتونه از میراث فرهنگی تاریخی استان هم توی یه محوری که داره حالا عبور میکنه بازدید بکنه. تعداد کاروانسراها، قلعه ها و نهایتاً برسه به جنگل ابر شاهرود. حالا میتونی یه شب دو شب تو هر کدوم از این مقاصدی که علاقه من بود اقامت داشته باشه، از اونجا عبور کنه و نهایتاً یه پکیج فکر کنم 3 روزه خیلی خوبو میتونه ببنده. یعنی من از همینجا از شنونده های فهیم شما دعوت میکنم که حتما در حالا ایام تعطیلات یا ایام حالا دیگه‌ای که دارن و قصد در واقع عزیمت به یک مقصدی رو دارن، یک بار این مسیر رو امتحان کنن. من مطمئنم که پشیمون نمیشن. یعنی انقدر جاذبه های مختلفی رو میتونن توی این مسیر تجربه بکنن که شاید حتی بالا به پیشنهاد بدم مشوقی باشه برای اطرافیانشون که اونها هم این مسیر رو امتحان بکنن و برن و حتما ازش استفاده بکنن. هم به لحاظ اقامتگاهامون اقامتگاه‌های خوبی داریم خدا رو شکر، الان در سطح خیلی بالایی هست. بومگردی ها هر هفته داره در خود متقاضی های متعددی میاد برای احداث بومگردی، هتل های خوب، اقامتگاه های مناسب، که قطعا میگم بعید میدونم کسی بیاد و پشیمون بشه از این بازدید خودش.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب رستگاران گرامی. خب در فصل دوم همراهی با شهاب دارابیان بریم سراغ مشارکت شما دوستان عزیز که در راستای تر پرسش برنامه خدمت شما عرض بکنم که لطف کردید، منت گذاشتید و با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید با یک رفت و برگشت موسیقی. سپاس از همراهیتون شهاب داراویان عزیز. بریم ببینیم که دوستان عزیز شنونده در استان سمنان چه جاهایی رو پیشنهاد دادن. در خدمت هست
امین جان. پیامک‌های متعددی اومده. خانم زهره دربانی گفتن که مسجد تاریخخانه دامغان رو پیشنهاد دادن. خانم سودابه اللهیاری از تهران شهرستان سنگسر رو پیشنهاد دادن. جناب آقای مرتضی زهیری آبشار شاهرود رو پیشنهاد دادن. آقای خانم فراهانی جنگل ابر شاهرود و بستام رو گفتن که حتما سر بزنید. شنوندهی با پیش شماره 0912-832 شماره پایانی 06 کبیر نمک حسن آباد رو پیشنهاد دادن. آقای محمد عرب از یزد چشم علی دامغان رو پیشنهاد دادن. خانم ناهید شهرمیرزادی خانه پدری حسین آباد رو پیشنهاد دادن. آقای شاهین عزیزی خانه حسین لشکر عباس آباد رو پیشنهاد دادن. آقای محمد رضا سلیمی یختان کلات خان رو پیشنهاد دادن. شنونده ای هم آقای حمید کساییان پرسیدن که از کارشناسان برنامه بپرسید که چرا هیچ کاری برای حفاظت از منطقه تپه حصار انجام نشده و شهری تاریخی که بیش از 7000 سال قبل از میلاد تاریخش برمیگرده راهن از وسط این منطقه عبور کرده یا خیابان‌های اصلی شهر از وسط دیوار بارو رد شده. این هم سوال آیه حمید کساییان.
خب برای پاسخ به این پرسش آیه کساییان کدوم یک از دوستان جناب یغمایی در خدمتتون اسخای ما شاب داریم تموم شد.
بله.
بین آیه سپاسگزارم. بله جناب یغمایی بفرمایید.
بله من حالا دو قسمت این رو جواب میدم. یکی بحث متفاوته، حالا یه مقداری بحث ثبت که تو حوزه‌های مختلف واقعا همین بحث که ادامه پیدا کرد فکر میکنم تا اندازه زیادی توجه داشتیم به این که چقدر این حوزه‌ها گسترده است و اینکه واقعا از عهده یک سازمانی به اسم سازمان میراث فرهنگی که اولیه بود ادغامایی که صورت گرفت، صنایع دستی و گردشگری که حالا خوشبختانه الان تبدیل به وزارتخونه شدیم ما و انشالله توجه یک وزارتخونه هم به ما نگاه بشه و توجه بشه به نسبه اهمیت واقعی خودشو بتونه پیدا کنه. حالا بحثم این است تو همه حوزه ها شما فکر میکنید تو آموزش و پرورش اگر نگاه کنیم فراوون میراث فرهنگی است، یعنی از مدارس قدیمی از آموزش قدیمی
درست.
ببینید الان خود سمنان ما آموزش و پرورش خودش پیش قدم شد، موزه آموزش و پرورش از توجه مدیر وقت آموزش و پرورش به بحث معلمایی که در واقع مستنداتشون صداشون هنوز ضبط شده از مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش این چقدر میتونه در واقع در آینده در اختیار دانش آموزا قرار بگیره، در اختیار شهروند قرار بگیره، برای یه معلمی که تازه کار است چقدر میتونه جالب توجه باشه کامل. که یه معلمی که 60 سال پیش اینجا درس میداده صدای ضبط شدهش امروز تو آموزش و پرورش موجود هست. یا فرضاً اون بحثی که من داشتم راه تاریخی جاده سنگفرش رو واقعا وظیفه من فکر میکنم که اداره راست، اگه ما یه اداره راه فرهنگی داشته باشیم یعنی بتونه توجه واقعا خب کشور بسیار بسیار بزرگی داریم نسبت به خیلی از کشورهای دیگه دنیا، راه ها خیلی وسیع است و واقعا اتفاقاتی که الان تو جاده ها داره میفته به لحاظ تصادفات اورژانس یا بگم استرار اصلاح جاده خیلی اهمیت داره، ولی حقیقتا این میراث فرهنگی راه اگر قرار باشه اداره راه کمک نکنه برای حفظش کما اینکه کمکم میکنه ولی خیلی پررنگتر باید باشه تو همه حوزه‌ها. اگر مخابرات نخواد میراث در واقع مخابرات کشور رو از اداره پست اگر بخوایم بگیم واقعا ساختم خیلی از ساختمان‌های قدیمی که تو شهرها هست به اسم تلگراف خونه و در واقع اینا همش تأسیسات در واقع ارتباطی بوده. میراث فرهنگی اگر قرار باشه اونجا وارد بشه، یا مثلا اون چیزی که همکارم گفت راجع به راهن، اگر خود راهن نخواد پیش قدم بشه و همکاری کنه، که قطعا این اتفاق افتاده که اون پرونده ثبت جهانیش کامل شده، بسیار بسیار اهمیت داره. و برسیم به اون سوالی که مطرح شد برای تپه حصار. واقعیتش من خودم بعد ورودم بود به سازمان میراث، اون اتفاق، یعنی من وقتی آمدم اداره میراث شروع به کار کردم، اون در واقع بحث تپه حصار و اون مسیری که راهن در واقع، البته خط اولش که خیلی وقت قبل انجام شده بود، مسیر بله مسیر دوم رو موازی اون مسیر اول، فکر اگر اشتباه نکنم